الرحمن الرحيم. واعلم ان جميع الكليات الخمسه و اقسامها بل الجزئی ایزن تصح و فیها هذه الاعتبارات و سلاسه فیقال علا قیاس ما تقدم نوع طبیعی و منطقی و عقلی و جنس طبیعی و منطقی و عقلی الى آخرها فنوع طبیعی تا آخر. عرض می شود که آخرین تقسیمی که برای کلی بیان شد این بود که کلی یا منطقی است یا طبیعی است و یا عقلی. این اقسام رو در قالب مثال بیان کردن، جدا جدا توضیح دادن، وجه تسمیهشون هم بیان شد. حالا مطلبی که هست این است که می‌فرماین این تقسیم به این اقسام اختصاص به خود کلی نداره، چون می دانیم که کلی مقسم است برای پنج قسم. الکلی اما نوعون در مقایسه با افرادش و اما جنسون و اما فصل و اما عرضی خاصه و اما عرضی عام. همونطوری که خود مقسم، خود کلی قطع نظر از این که جنس باشد یا فصل باشد این تقسیم رو داشت به بیان کردیم، هر یک از اقسامش هم این تقسیم رو دارد. نوع هم تقسیم میشد به نوع طبیعی و نوع منطقی و نوع عقلی. جنس هم تقسیم میشه به جنس طبیعی و جنس منطقی و جنس عقلی. فصل هم کذا، عرضی خاصه هم کذا، عرضی عام هم کذا. همه این پنج قسم کلیات خمسه این تقسیم رو دار. حالا یکی دو تا شما از باب نمونه حساب میکنیم، بقیه رو خودتون حساب بفرمایید. مثلا نو که یکی از همین کلیات خمسه در تقسیمی سه قسم میشه، طبیعی داره، منطقی دارد، عقلی هم دارد. فرض کنید که به جای الانسان و کلیون این دفعه مثال میزنیم به الانسان و نوعون. درستم هست، انسان نوعی از انواع فرس، نوعی از انواع هست. در این مثال الانسان و نوعون عقل ما سه جور ملاحظه و اعتبار داره. تارتن نفس انسان را که موصوف است و معروض است، به ما هو انسانون، به ما هو ذاتون من الذوات، به ما هو حیوان و ناطق. ما قطع نظر از اینکه آیا نوع است، آیا جنس است، آیا فصل است، هیچ کاری به اینها نداره. انسان به ما هو انسان، به ما اینکه طبیعتی از طبایع هست، یه وقت این ذات رو مجردن از کل خصوصیات اینجور در نظر میگیره، تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته شده، اسمش هست نوع طبیعی. لأنهو طبیعتون من الطبایع، ماهیتون من الماهیات، و یوجد فی الطبایع یعنی فی الخارج، انسان در خارج موجوده، به عین وجود افرادش هم موجود. تارتن عقل من و شما و ذهن من و شما که خیلی کارا بلده، تصرفات بلده، تجزیه دارد، تحلیل دارد، تجرید دارد، تأمین دارد، کلی سازی دارد، استدلال دارد، خیلی چیزا. نفس این عارض و این وصف نوعیت رو در نظر میگیره و تو ذهن میاره و تصور میکنه. یعنی مفهوم این کلمه را، نوع در منطق به چه معناست؟ کمال الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتفقه فی الحقیقه المختلفه بالعدد فی جواب ماهو. معنی نو در منطق این، این مفهوم نو رو در نظر میاره، این معنا رو تو ذهن میاره در مقابل جنس که اون کمال الحقیقت المشترکه، در مقابل فصل دارم. به این عنوان نوعون، به این معنا مفهوم نوعون میشد نوع منطقی. لأن المنطقیه لا یقصد من النوع الا این را، در مقابل جنس، در مقابل فصل الاخر. و تارتن ذهن من و شما مجموع موصوف به صفت معروض و عارض انسان به وصف انه نوع من الانواع رو تصور می کند، در نظر می گیرد، نزات انسان رو جدا از نوع بودن، نه نوعیت رو جدا از انسان، انسان نوعی، الانسان به وصف نوعیت، به این عنوان بهش میگن نوع عقلی. چون لا یوجد الا فی العقل، الا در ذهن، در خارج که ما انسان نوعی نداریم، انسان شخصی داریم، انسان جزئی داریم. انسان نوعی که کلی هست و کمال الحقیقت المشترک فلان، بر زیدم یستق و بر امرم یستق، اون در محیط ذهن شما تصور میشه و الا در خارج این چیزی موجود نیست. جنس هم همین تقسیمات رو داره، جنس منطقی داریم، جنس طبیعی داریم، جنس عقلی داریم. در اینجا مثال میزنیم، الحیوان جنسون، مثلا بفرمایید جسم و نامی جنسون، هرچی گاهی خود حیوان رو در نظر میگیم، قطع نظر از این که آیا جنسون آیا فصلون، معنی حیوان که جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده، این مجموعه رو در نظر میگیریم، میشه جنس طبیعی، چون طبیعتی از طبایع هست، ماهیتی از ماهیاته، در خارجم یافت میشه در ضمن انسان، فرد، بقر، اینا. گاهی جنسیت رو در نظر میگیریم، این مفهوم این کلمه جنسون را که المقول على افراد مختلفت الماهیه، در جواب ماهو، این میشه جنس منطقی، چون منطقی قصدش از جنس اینه در مقابل نوع و فصل. گاهی مجموع عارض و معروض حیوان جنسی، حیوان به وصف انه و جنسون ملاحظه میشود، این وصف جنسیه جاش تو ذهنه، در خارج که نیست، ذهن این رو جنس تجزیه تحلیل که میکنه میگه حیوان جنس است و ناطق فصله، الا در خارج اینا به یه وجود موجودن، نه به دو وجود. به ذهن که میاد دوتا میشه، حیوان به وصف جنسیت میشد موجود عقلی، یسمی به جنس عقلی، چون لا یوجد الا در عقل من و شما. فصل هم همین تقسیم رو داره، عرضی خاص هم همین تقسیم رو دارد، عرضی عام هم همین تقسیم رو داره. تشریف بردید منزل، با مثال اونها رو هم جدا جدا محاسبه خواهید کرد. بالاتر بریم، این تقسیم کلی به این سه قسم، طبیعی و منطقی و عقلی، اختصاص به کلی نداره، جزئی هم این تقسیمات رو داره. الجزئی هم اما طبیعیون، اما منطقیون و اما عقلیون. فرض بفرمایید شما میگید زیدون جزئیون، این قضیه، یا امرون جزئیون، هذه المدرسه جزئیتون، شخصیتون. گاهی تمام نظر به زید هست، قطع نظر از این که آیا جزئی است کلی، خود اون زید هیکل خارجی، این میشه جزئی طبیعی، چون یوجد فی طبیعه، در خارج یافت. گاهی تمام نظر به وصف جزئیت، که ما معنی الجزئی، ما مفهوم الجزئی در مقابل مفهوم کلی. کلی اون بود که لا یمتنه صدقه علا کثیرین، جزئی آن است که یمتنه و صدقه علا کثیرین. جزئیت به این معنا مفهوم جزئی، یک مفهوم ذهنی است، بهش میگن جزئی منطقی، چون منطقی از جزئی اینو قصد داره. وقتی که مفهوم جزئی یعنی ما یمتنه، مفهوم کلی یعنی ما لایم، مرادش این. گاهی مجموع زید را با وصف جزئیت ملاحظه میکنیم، زیدون الجزئی به قید جزئیت، این قید انتزاع ذهن، ذهن است، اعتبار ذهن است، در خارج که دو چیز نیست که زیدون الجزئی باشه، مثل زید و قیام، اونا هر دو موجودن، ولی زید و جزئی هر دو موجودن. اونی که در خارج موجوده ذات زیده است، ذات امره است، ذات این مدرسه است، جواهر ذوات موجودند، ولی این به وصف جزئیت، به وصف کلیت، به وصف نوعیت، به وصف جنسیت، تمام اینا اعتبارات ذهن است، انتزاعیات ذهن است. پس زید به وصف جزئیت میشه جزئی عقلی، چون با این وصف لا یوجد الا فی العقل، در خارج زید جزئی موجود نیست، زید موجوده، زید متصور موجود نیست، زید موجوده و امثال ذلک. تمام تمریناتی دارد که انشاءالله در تطبیق میرسیم مبحث جدید رو شروع بکنیم. باب اول از ابواب ششگانه این کتاب ارزنده المنطق، باب مباحث الفاظ بود که ملاحظه فرمودید و اونجا توضیح دادم قدم به قدم که اون باب مقدمه ایست برای تمام ابواب منطق، اما از معرفش، حجتش، همه. باب ثانی که باب کلی و جزئی بود، اینم قدم به قدم توضیح دادیم که مقدمه ایست برای خصوص این باب سوم، مبحث معرف یا تصورات موصله. چون معرف باید کلی باشد نه جزئی، پس لازم بود اول کلی رو بشناسیم. معرف باید با معرف مساوی باشه، نه اعم، نه اخذ، نه مباین، لازم بود اول نسب را بشناسیم. معرف گای از ذاتیات، گای از عرضیات، جنس غریب داره، جنس بعید داره، فصل غریب دارد، عرضی خاصه دارد، چی داره؟ چون انواع و اقسام دارد لازم بود ابتدا اینها رو بشناسیم. از ذاتی ما هوه و کم هوه، العرضی ما هو و کم هو، تمام اینها رو بود. همه این مباحث کلی اجمالا مقدمه ای بود برای این مبحث معرف که باب سوم باشه. و باب سوم یعنی مبحث معرف یکی از دو باب یا سه باب اصلی منطق هست. این که میگیم دو یا سه به این اعتباره که یکی همین باب معرف است یا تصورات موصله که روش صحیح تعریف کردن رو به انسان می آموزد، یکی هم باب حجت است، باب چهارم، باب پنجم بعد از این باب سوم، باب قضایات، اون مقدمه است برای مباحث حجت، اونم در جای خودش میگه. باب پنجم باب حجت است، اون یک باب اصلی. منطق روش صحیح استدلال کردن رو در اون باب به انسان می آموزه. و باب ششم هم اگر جدا حساب بکنیم میشه سه باب اصلی: معرف، حجت، صناعات خمس. اگرم بگیم نه حجت دو شعبه داره، از حیث شکل و صورت ازش بحث میشه و از حیث ماده ازش بحث میشه که موادش یقینی باشه، گمان آور باشه، چی باشه، اون مجموعه در یک باب میگنجد، دیگه باب ششم حساب نمیشه، یه باب پنجم میشه. اجمالا این دو باب معرف و حجت باب اصلی منطقه، و موضوع منطق رو هم گذاشتن معرف و حجت یا معقولات ثانیه. پس ما الان وارد شدیم به یکی از دو باب اصلی منطق قابل دقت. در بخش معرف یا تصورات موصله، این که میگیم تصورات موصله یا قول شارح، یعنی مرکبی که شرح میده یک ماهیت رو برای ما، یا معرف، برای اینکه از تصورات علا قسمین، بعد از تصورات هستن غیر موصل، هیچ مجهولی رو برای ما من. هزار تا تصور جزئی داشته باشیم از زید و از این درخت و از اون مدرسه، هیچ معلومه تازه از اینها نخواهیم رسید، ولی یک سری تصورات هستن که موصل هستن، دست ما رو میگیرن به یک مجهول میرسانن، یک حقیقتی رو برای ما کشف میکنن، پرده از یه مجهول برمیدارن، این رو اسمشو میگذاریم معرف. و البته میدانید که اصل تعریف کردن کار منطق نیست. منطقی که نمیگه انسان چی هست، منطقی میگه الف به است، رمزی حرف میزنه، کاری ندارد که جای الف انسان بگذاریم یا شجر بگذاریم، جای به حیوان و ناطق بگذاریم یا جسم نامی کذا و کذا بگذاریم، کاری نداره. تعریف مال فلسفه است، مال علوم دیگر، هر علمی به تناسب با خودش تعریفاتی داره، هر شیئی به تناسب با خودش معمایی داره، سوالی داره و تعریفی داره. کار منطق این است که به ما می آموزد که چجوری تعریف کنیم، نظام تعریف کردن، شیوه صحیح تعریف کردن، که می خواهی چیزی رو تعریف بکنی، تعریفت اگر حدیث حد تامه، باید از جنس غریب شروع بکنی، به فصل غریب ختم بکنی، حساب داره. اینجور نیست که بلبشو باشه از هر کجا شروع کردیم به هر کجا، نه، نظام داره. بخواد آدم فکرش منسجم بشه باید نظم داشته باشه. ابن سینا میگه در عمرم قصه مطالعه نکردم، برای که قصه فکر رو پراکنده میکنه، از انسجام در میاره. در عمرم با استدلال و منطق و با برهان سر و کار داشتم، لذا فکر منظمه، هیچ موقع حاشیه نمیره. بعضی از افراد را آدم دقت میکنه، از اول تا آخر سخنشون روی حسابه. اگر آدم در نظر بگیرد، یه مجموعه ایست به هم پیوسته، دانه های تصویه، یکی کم نیست، ولی بعضی ها هزار تا حرف میزنن، هر کدوم از یک دری، انسجام نداره، گسیخته. منطق به ما نظام میده، به معلومات ما انسجام میبخشد، آهنگ خاص میبخشد. چجوری تعریف بکنیم؟ تعریفات شما در علوم از کجا به کجا شروع بشه؟ استدلالات شما چگونه باشد که منتج باشد؟ وگرنه تعریف فایده نداره، استدلال مفید فایده نیست. عقیم از الاخر که حالا قبلن هم گفتیم اینا رو، بعدن هم در جای جاش هی تذکر داده میشه که هدف منطقی گم نشد. در رابطه با معرف یا تصورات موصله یا قول شارع به اصطلاح دیگر، ما یک بحث مقدمه ای داریم، یک مبحث اصلی داریم و یک مبحث خاتمه ای داریم که این مبحث خاتمه ای از ملحقات جدیدم هست. مرحوم حاجی در منظومه طرح کرده، مرحوم مظفر در منطق، قدیمترا به این شکل مطرح نبوده. قسمت اساسا تقسیم بندی چی هست؟ قسمت یعنی چه؟ اصول قسمت و تقسیم بندی در هر بعدی، در هر زمینه ای، چه در مسائل علمی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هر چه، اصول قسمت چیه؟ شرایط قسمت، انواع و اقسام تقسیم، ثمره قسمت، فوایدش، اینا یه چیزاییست که قابل توجهه و متأخرین به این مسائل بیشتر توجه دارن. قدیمتر به این شکل در منطق مطرح نبود. حالا فعلا ما با بحث مقدمه ای سر و کار داریم. اون بحث مقدمه این است که هنگامی که هر یکی از ماها، هر انسان عاقل، در مقام استعلام از شیعی در میاد، میخواد به یه مجهولی آگهی پیدا بکند، از یک حقیقتی پرده بردارد و آگاه بشه بهش، به طور طبیعی سوالات متنوع و گوناگون در ذهن انسان وجود پیدا میکند. هی علامت سوال، علامت سوال، به جهت اینکه اون مجهول ابعاد گوناگون داره، جنبه های مختلف داره، و لذا به تناسب برای هر بعدی یه سوالی و یه لفظ خاصی مطرحه. گاهی از هویت شخصیه او میپرسیم، من هوه پسر کیه؟ این که وارد جلسه شد احترامش کردن، کی بود؟ من نشناختم، کیست اون؟ گاهی از ماهیت و حقیقت شی سوال میشه، ما هوه، چیست آن؟ گاهی از وجود و تحقق خارجی سوال میشه، هل هوه موجود؟ آیا موجوده؟ گاهی از ثبوت و شیئن لشیئن سوال میشه، هل زیدون کاتب؟ هل زیدون عادل که بهش اقتدا کنم؟ هل زیدون مجتهد مثلا که ازش تقلید کنم و امثال و زالگی؟ گاهی سوال از این است که این چرا به وجود آمد؟ علت فاعلیش کیه؟ کی ایجادش کرده؟ علت غایش چیه؟ برای چی ایجاد شده؟ اینا سوالاته. گاهی سوال از این است که اصلا چگونه هست؟ کیفه هوه؟ اگر از کیفیات باشه سوال میشد که کیفه هوه چگونه هست؟ آیا از مبصراته؟ از محسوساته؟ از مبصراته سفیده؟ سیاه؟ امثال از مزه هاست؟ از تعوم هست؟ آیا شوره؟ شیرینه؟ تلخه؟ چی؟ گاهی سوال از مقدار است، کم هوه؟ چند متره؟ چند تار؟ مقدار نمیدونیم سوال میکنیم. گاهی سوال از زمان این شیء است، متا هوه؟ در چه زمانی؟ متا کان؟ کی بوده؟ گاهی سوال از مکان است، اینه هوه؟ کجا؟ اینا سوالات متنوعی است که در ذهن انسان سبز میشه. در مقام استعلام و طلب علم به امری برآمدیم، اون امر خانه‌ها ابعاد و جنبه‌های گوناگون دارد که بعضی جا پاره از ابعادش برای شما معلوم است، پاره مجهوله، از اون مجهولات سوال میشه. بعضی جا تمام ابعادشی برای شما مجهول است، قدم به قدم سوال میکنید تا معلوم شد. آقایون آمدن این سوالها را تقسیم کردن به دو دسته. یک دسته را گذاشتن مطالب اصلیه، اصول مطالب، امهات مطالب. یک دسته را اسمش را گذاشتن فروع مطالب، مطالب فرعیه، سوالات فرعی. و چی این تصمیه انشالله درس بعدی روشن میشه که اصول مطالب چرا میگن و فروع چرا میگن، خودشون بیان. فعلا ما هستیم و با فروع اصول مطالب، سوالات اصلی. هنگامی که آدم با یه مجهولی روبرو میشه، با یه کلمه در یه لغتی روبرو میشه، اگر هیچ گونه اطلاعی از این نداشته باشه،
حتی از معنای لغویش نمیدوند که این اصلا در عربی به چه معناست، این کلمه در فارسی به چه معناست. اینجا اگه بخواد به تمام جهات این شی آگاه بشه، معنای لغویش رو بدونه، ماهیت و حقیقتش رو جنسن و فصلن بدونه، مشخصات و عوارضش رو بشناسه، موجود هست یا نه بدونه، چه خصوصیاتی داره بدونه، کی ایجادش کرده، چرا ایجاد شده، این جهات رو بخواد بفهمه، ایشون میفرمان که پنج مرحله سوال به ترتیب، منطق ترتیب رو به ما یاد میده. این جوابی هیچ کدوم از این سوالات مال منطق نیست، خواهیم گفت هر کدوم مربوط به علم نیست، ولی منطق به ما یاد میده که سوال هم نظام داره، از این شاخه نباید به اون شاخه پرید، نباید سوال بعد را پیش انجام داد، ترتیب طبیعی داره، حساب داره و کتاب داره. چینش این سوالها، ترتیب این سوالها، چگونه سوال کردن رو برای رسیدن به مجهول منطق با آدم یاد میده. پنج مرحله سوال مطرح است. بعضی از این مراحل نتیجه‌اش یک سلسله معلومات تصوری است. مرحله اول، مرحله دوم چه روشن میشه؟ بعضی از این مراحل نتیجه‌اش یک سلسله معلومات تصدیقی است که نصیب انسان میشه. مرحله سوم، چهارم، پنجم. حالا شروع میکنیم. اولین مرحله این است که شما عرب زبان نیستید، فرضاً فارسی زبانید، ترک زبانید، اردو زبانید، انگلیسی زبانید، به یه لغت عرب برخورد کردید. اولین سوالی که در ذهن شما سبز میشه این است که ما معنا این کلمه، این کلمه معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ در لغت عرب یا در زبان عرب کسی تصور کرد غضنفر؟ شما نمیدونید غضنفر یعنی چی، میپرسید ما معنا این کلمه، جواب داده میشه به این که غضنفر یعنی اسد، یعنی اسد. کلمه رو به کلمه دیگه ترجمه کردید، عبارتی رو به عبارت روشن‌تر بیان کردید. این نمیدونید که سمیدع معنیش چیه در عربی، سوال میکنید که معنا این کلمه چیه، کلمه مشکل است. میگه معنیش نیست، یعنی سید، آقا، بزرگوار، مرد بزرگ. شنیدید که در عربی میگن انقا، نمیدونید معناش چیه، سوال میکنید که ما معنا این کلمه، جواب میدن که انقا یه پرنده است که در فارسی بهش میگن سیمرغ، مثلا یه پرنده افسانه ای خیالی. میشنوید سودانه در لغت عرب، نمیدونید معناش چیه، ما معنا این کلمه، جواب این است که سودانه یعنی گیاه، یک نوع گیاه هست، نبتون و امثال زاله. لغات عربی قدیم، لغات عربی جدید، اصطلاحات سیاسی، اصطلاحات فرهنگی، اصطلاحات علمی، بر اصطلاحی که برخورد میکنید همینجور هست. میبینید در روزنامه عربی مینویسد عظمت الخلیج، نمیتونید عظمه یعنی چه، اصطلاح جدیدی است، اصطلاح سیاسی است. وقتی سوال میکنید یا به لغت مراجعه میکنید به فرهنگ اصطلاحات و لغات سیاسی روز، میبینید که عظمه یعنی بحران، بحران خلیج فارس در جنگ نفت مثلا، امثال و ذالک. اینا یه اصطلاحاتی است که هر لغتی برای خودش داره، فارسی داره، عربی داره، انگلیسی داره، اردو داره، هر زبانی داره. شما اولین سوالی که تو ذهنتون میاد این کلمه رو میشنوید معناش هم نمیدونید، سوال از معنای کلمه است. جوابی هم میدن داده میشن که معنی کلمه رو برای شما روشن، لغت معنی به اصطلاح، لغت رو مینویسن مساویس با این، اینم معنیش. کارش جواب این سوال مربوط به کتب لغت، یا باید از اهل زبان، اهل لغت پرسید، یا باید به معاجم لغت مراجعه کرد، دائرة المعارف های لغت، مجموعه های لغت. یا کارشون این است که لغت معنی هم بهشون میگن، این کلمات رو معنی میکنه، مشتقاتشو میگرد، اگر مثلا این مکسور باشه چی معنی میدد، عین الفعلش مفتو باشه چه معنی میده، مذموم باشه چه معنی میدد، الی آخر. کار لغت. از این مرحله که در آمدید یه معلوم تصوری نصیب شما شد، یعنی اجمالاً معنی لغوی کلمه رو شناخت. قدم دوم به طور طبیعی سوال از ماهیت. کاری نداره که اصلا این از این شیء اجمالی در خارج موجود هست یا نه، میپرسید که این حقیقتش چیه، من نفهمیدم. خود اسد ماهیتش چیه؟ غضنفر یعنی اسد، اسد یعنی چی؟ میدونم اسد اجمالا به یه حیوان خارجی کذا گفته میشه، ولی ماهیت او چیست؟ حقیقت او چیست؟ اجناس و فصول او چیست؟ عوارض خاصه او کدومان، عوارض عامه او کدومان، سوال از این مسائله. میخواید اون معلوم اجمالی شما تبدیل بشه یک معلوم تفصیلی، علم تفصیلی پیدا بکنید به حقیقت و ماهیت اون شی که انقا ماهیتش چیه، غضنفر ماهیتش چیه، اسد ماهیتش چیه. گفتن انسان، شنیدید انسان معنای انسان چیه؟ لغت میگه حیوان و ناطق. و خود حیوان یعنی چه؟ شما اجمالا فهمیدید که انسان این حیوان و ناطق، اما حیوان از چی چیزای تشکیل یافته، جوهرون جسمون، اینا برای شما روشن نیست. سوال از این ماهیت است که ماهیت حیوان چیه. این مرحله سوال ازش تعبیر میکنن سوال به ماء شارحه. ماء شارحه بهش میگن، یعنی شرح میدهد این معنای مجمل را، دست میدهد برای شما، باز میکند این اجمال و ابهام را، برای شما باز میکنه، روشن میکنه ماهیت. در این مرحله که سوال از ماهیت هست و با ما انجام میگیره، ما هو، الحیوان ما هو، و الاسد ما هو، ماهیتش چیه؟ گاهی هم میگن ماهیت با همزه مصدر جلی ما، ماهیت با ه مصدر جلی ما هو. سوال از ماهیته. در فارسی سوال از چیستیه، چیز آن. این در این مرحله مسئله معرف برای این درست شده. جوابی که آدم میدهد گاهی به جنس قریب و فصل قریب است، حد تام بهش میگن، سیعتی تفصیلا. گاهی به جنس بعید و فصل قریب است، حد ناقص بهش میگن. گاهی به فصل قریب تنها، حد ناقص بهش میگن. گاهی به جنس قریب و عرضی خاصه است، رسم تام بهش میگن. گاهی به جنس بعید و عرضی خاصه است، رسم ناقص بهش میگن. گاهی به عرضی خاصه تنها، رسم ناقص بهش میگن. گاهی به عرضی عام و عرضی خاصه است، رسم ناقص بهش میگن. چهار قسم تعریف داریم، تفصیلا انشاءالله اینا روشن میشه. اصلا مبحث اصلی که مقدمه است، مبحث اصلی معرف مال همین چهار قسم تعریف است که معنا میشن، اقسامشون، شرایطشون، حدودشون برای ما بیان میشن. خب اینم مال این مرحله. اسم این تعریف و این بیان رو تعریف اسمی بهش میگن، الحد الاسمی در مقابل الحد الحقیقی که فردا انشالله بیان میشه، امروز چون نمیرسیم توضیح هم نمیدم. حد اسمی در مقابل حد حقیقی چرا بهش میگن. خب در این مرحله که سوال از ماهیته، تمام حقیقت شی حالا به فصلش یا به عرضی خاصش میخواد روشن بشه، اگر کسی به شما بگه که آقا الاسد حیوانو به جنس جواب بده، شما قانع نمیشید. میدونم حیوانون، ولی حیوانات انواع دارن. چه نوع حیوانی؟ عرضی خاصش چیه؟ فصلش چیه؟ اون باید روشن بشه. سوال کردید من نخله، درخت خرما چیه؟ جواب بدن که آقا شجرتون. کافی نیست، میدونم شجره است، ولی این شجره ماهیتش چیه؟ چه نوع شجره ایست؟ انواع و اقسام داره شجره. چه نوع شجره ای هست؟ چه سنفی از اشجار هست؟ شجره مثمره داریم، شجره ای داریم که همیشه سرسبزه، شجره ای داریم که شاخهای کزا داره، شجره بی ثمر داریم. انواع و اقسام اینا حساب داره. شما بگید شجرتون به جنس جواب دادید، کافی نیست. سوال جواب داده نشد، سوال از ماهیت بود، تمام حقیقت شی روشن نشده، این جنسشه. لذا جای سوال به ایو اینجا پیدا میشه. سوالا این شجرتون، ایو شجرتین، چه نوع شجره، از کدام نوع از اشجاره، ایو حیوان هو فی ذاته، ایو حیوان هو فی عرضه الخاصه، اون فصلش چیه، اون عرضی خاصش چیه. این سوال با ایو هست که در دو جا میاد، سوال از فصل، سوال از عرضی خاصه. باید جواب بدید که این مثلا حیوان مفترس، اون قانع میشه، حیوان ساحل، اون قانع میشه، شجرتون مسمرتون کذا و کذا، اون قانع. انقا یه پرندهیست کذا و کذا، معناش اینه، ماهیت هم اینه. اصد معنیش اینه، ماهیت هم اینه. سوال میکنیم که این ماهیت به حقیقت در خارج هم موجوده یا صرفا فرضیه، تصوریه، تو ذهن من و شما فرضش میکنیم ولی در خارج نه. آیا این انقا موجودون؟ سوال از این، این سوال با حل، حل بسیطه بهش میگن در مقابل حل مرکبه. حل بسیطه سوال از صرف الوجوده، سوال از اصل الوجوده، که جوابش هم به کانه تامه واقع میشد. کانه ای وجده یکونو کائنون موجودون. این سوال از وجود است که آیا عنقا موجوده؟ غول در عالم موجود است یا نه؟ بحرون من زیبق موجود است یا همجور تو ذهن منه؟ جبلون من یاقوت در خارج موجود است یا صرفا صورت خیالی، صورت ذهنی است؟ سوال از اصل وجوده. این سوال با حل در عربی و با آیا در فارسی انجام میگیرد. آیا عنقا موجود است؟ هل هو موجودون ام لا؟ جوابش هم این است که نعم یا لا. مثلا جواب این است که بله موجود است، یا نفی هم میگیم نه موجود نیست. کائنون او لیس به کائن، لیس به موجود و امثال. اینم مرحله. در این مرحله یک معلوم تصدیقی نصیب ما شد. صدقنا به وجوده، جزمنا به وجوده، حکمنا به وجوده، که این ماهیت در خارج موجود اون شد یک علم تصدیقی. حالا همینجا وارد بحث ماء حقیقیه میشه. ماء شارحه معنی شد. سؤال از شرح الاسم، سؤال از معنای حقیقی و ماهیت این شیء است که اسد ماهیتش چیه، شجره ماهیتش. یه نوع ماء حقیقیه داریم که باید ببینیم اون جاش کجاست، موطنش کجاست، جایگاهش کجاست. میفرماین که نظر ایشون، البته مرحوم حاجی سبزواری مشهور نظرشون غیره. مشهور اون مرحله اول را که سؤال از معنای لغوی است، اسمشو میذارن ماء شارحه، شرح الاسم، شرح اللب که مربوط به لغته. این مرحله ثانیه رو که ایشون اسمشو گذاشت ماء شارحه، از ماهیت سوال میشه، مشهور میگن این ماء حقیقیه است. با ماء حقیقیه از حقیقت و ماهیت سوال میشه، ولی ایشون آمده تفکیک کرده. برای مرحله اول معنی لغوی اسمی نگذاشتن که با چی سوال میشه، با ما سوال میشه، اسم نه. برای مرحله ثانیه از شرح و بست این معنا از حقیقت گفتن ماء شارحه. حالا باید ببینیم مای حقیقی جاش کجاست. بفرمایید که مای حقیقی همون مای شارحه است. با مای شارحه از حقیقت و ماهیت سوال میشد، جوابش هم دیدیم چیاد، جنس قریب، فست قریب، اینا. با مای حقیقی هم همینطوره، از حقیقت و ماهیت سوال میشه، با این تفاوت که اگر قبل از علم به وجود سوال بشه، نمیدونیم اصلا این موجود هست یا نه، انقا یعنی سیمور هست یا نه، کار قبل از علم به وجود سوال از ماهیت بشه، با ما اسمشو میزنن ماء شارحه. یعنی معنای این کلمه و این لفظ و این اسم رو شرح داد، تعریف اسمی، یعنی بیان معنای اسم تفصیلا، حدودش مشخص. هر اسمی، هر کلمه معنای دارد، حد و مرزی داره، مشخص. قبل از اینکه علم به وجود این شی پیدا بشه، اگر سوال کردیم، کاری به وجودش نداریم که موجود است، معدوم میشه ماء شارحه. ترکم ما در این سوال تخیل داریم. این وجود شان سال کن این ماهیت شدی. اگر این رو هرند اول باید از وجود آره چون انبایی این از فرمی است همه اون مات یا بار اون در سال سیدن کشیه فکرش ماهیت شد بما هود در حالی از همین مات همین باید حقیقه این همون قبل این وجود اگر آسید تیم ها بگیر ماه شاهه بریده مودر بیتا این منای شلم بدل به وجود اگر خالش بگیر ماه دیگه و این حقیق میشن محلی ها چون الحق الحقیقی در قول الحق الاسمی اون حق الاسمه بلحقیق ماهیت این کنون میدون مدون حقیمه این حق حقیقی سوال ایت موزه ولی هایی ما بود حسن این ماهیت موزه این چیه نه فهدشی در این محله شدیل از ماه حقیقه یا دقیق احلی چهان روشه در ایتا میز خوالا در محلی سوم با وجود شد شد ولی موجود در وجودی خوصیت دار دام کچین موز آیا سیاه هست فی سوته این لی موز آیا کاره بسان آل حسانه چون خوصیت داره آده شیرین از یا دور شد ساعت خوصیت از این عوارز بوشن لین به وقتی حل و کره انجام گرد جاوش کنه آنسه که کائن سن کتن یا کان تاربن یا کون تاربن حالا برای سوال سقوط این شی این حد و مقل حدی حال سه ورودی بابا چون که مقصد بله میدونیم فن اصلا نه رو خوب سیاد یاد در عربی که حدی اون آل در حالی که حال سیاد یا سین داده سوال که در مرحله یعنی عزیز دیگر سیمان شد فیلم با عوض کام این نعیاد شاق لاغه سفیه کی بشید تو داد همیشد محله تو خشتو شده آن باشه یاد حالا تو نمز حالا رو به این اجن اپل یه تل خمسه بدان به درستی که همه کلیات خمسه از نوع و جنس و فست و فلان و اقسام اون کلیات، نوع اضافی، نوع حقیقی، جنس قریب، جنس بعید، تمام اینا تقسیماتی که داشت اینا منقسم میشن به طبیعی و منطقی و عقلی. تا حالا کلی رو تقسیم میکردیم که مقسم اینا بود، حالا هر قسمی از این اقسام خمسن به این سه قسم منقسم میشه، بلکه بالاتر این تقسیم مال کلی نیست، جزئی هم کذا، بله جزئی ایزن تسه حفی ها در اون کلیات و در اقسامش و در جزئی حتی این اعتبارات و ملاحظات سگانه ذهنیه
فیقال و علی قیاس به منوال اون چی که گذشت در خود کلی در همون روش به منوال و قیاس میگیم نوع اون طبیعی و منطقی و عقلی در الانسان و نوع اون جنس اون طبیعی و منطقی و عقلی در الحیوان و جنسون فصل اون طبیعی و منطقی و عقلی در الانسان و ناطقون و الاخر ناقص گفتم ان ناطق و فصلون این در این در. حالا یه نمونه شویشون حساب کرده فن نوع طبیعی مثل انسان به ما هو انسان قطع نظر از این که نوع یا جنسه میشه نوع طبیعی چون طبیعتی از تبایر نوع منطقی هم مفهوم کلی نوع اون هست یعنی تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیاتی که فقط متکثرن به عدد نه به ماهیت فی جواب ماهو این نوع منطقیست نوع عقلی هم مفهوم کلی الانسان به ما هو نوع اون یعنی به ما هو تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد و ها کذا یقال در بقیه کلیات جنس و فلان و در جزئی ایزن زیدون جزئیون هم همین سه مرحله رو دارد که محاسبش تمرینات چهار تمرین هست قابل دقته تمرین اول اضاقیله وقتی کسی به شما میگهد از تمرو خورما لذیذ و تم خوش تم مغزن تغذیه کننده من از سکریات از مواد قندی و شکری است. حالا این کلمه سکریات اگر باشه به معنای مستی آوره چون خرما هم شرابی ازش درست میشه ندیف مسکره اگر سکریات باشد به معنای این است که از مواد قندی از موادی است که شکر و قند و اینا مثلا ازش تولید میشه یعنی درش هست این ماده درش هست به هر کدوم باشد اینجا هست ظاهر همون سکریات و من اقسام معکول الانسان خرما از اقسام خوراکی های انسانه بلکه بالاتر مطلق المعکول مختص به انسان نیست ممکنه خوراک موجود دیگه هم باشه حیوانات دیگه هم گاو هم اگر دستش برسه استفاده میکنه لذیذ به هوه تمر جسم جامد در مقابل جسم مایع مثل آب فید خلو حالا که جسم جامد هست ید خلو در تحت عنوان مطلق الجسم که اهم از این که جامد باشد یا مایع باشد مطلق الجسم بلکه بالاتر حالا که در مطلق الجسم داخل شد داخل در جوهر هم از هر جسمی جوهره خب این همه کلیات برای تمر آمد خل مطلوب در این تمرین است که ترتب جناب عالی ترتیب بدید سلسله اجناس را در این کلیات متساعدن اون سلسله اجناس تساعدی بود یعنی از جنس سافل بگیر برو تا به جنس عالی کدومات حالا میگی سلسله انواع را متنازلن از نوع عالی بگیر تا به نوع الانواع این کار رو بکن که بعد از تمییز بین ذاتیات و عرضیات در اون عناوین مذکور وذکر بعد ذلک تازه اقسام انواع اضافیه را از این کلیات که چند تا و اقسام عرضیات را از این کلیات اجمالا از تمر نوعه این نوع است برای انواع و اقسام تمر لذیذ و تم عرض عامه است مختص به تمر نیست خرمان چیزای دیگه هم اینجوری هست عوارض مغزن این هم باز از عوارض عامه است تغذیه کننده است البته اینم عرض بکنم که این که ما میگیم این عرض اون جنسه تشخیصش کار آسانی نیست تشخیص ذاتیات از عرضیات این چیزایی که آدم این عرض بارز و ظاهر رو بیشتر تو ذهنش میاد میگه و الا تشخیص این مرحله در بحث معرف انشالله میاد حد تام خیلی کار مشکلی شاید اصلا نشدنی باشه بذار شما شنیدید از نو تا به جوهر پنج مرحله درست شد مرحوم حاجی سبزواری در منطق هفت مرحله درست کرده از نو رفته به جنس غریب حیوان از اونجا به جسم نامی از اونجا رفته به جسم معدنی معادن خودشون یه حقایقی هست از اونجا رفته به جسم عنصری در مقابل جسم اثیری از اونجا رفته به جسم مطلق از اونجا رفته به جوهر اجمالا تشخیص مشکله یه چیزای حدسی و گمانیست مغزم این به یه حساب میشه از ذاتیات باشه از مواد غذایی به یه حساب میشه از عوارض باشد که مختص به این هم نیست حالا تشخیص این که این جنس هست یا عرض آمد خیلی آسان نیست من از سکریات از مواد اینجوریست که قند مواد قندی درش هست یا سکریات سکریات مستی آور باشه میشه عرضی آم سکریات باشد از مواد قندی داخل در ذات میشه جزء ذاتیات من اقسام معکول انسان است عرضی خاصه مختص به انسان بل مطلق المعکول عرضی عام مختص به انسان نیست باب جسم جامد جنس غریبشه تمر نوعه این نوع یکی از انواع جسم جامده. خود جسم جامد یکی از انواع جسم مطلقه و اون از انواع جوهر است. اینا دیگه ذاتیاتن. فیت خلو در مطلق الجسم جنس متوسط بهش میگن، بلکه در جوهر که جنس عالی باشد. خب سلسله اجناس اجمالا معلوم شد. تمر، یه خورده بیایم جلوتر سکریات، مواد غذایی، قندی، جسم جامد، مطلق الجسم، جوهر. از تمر بگیر تا به اینجا ختم بکن، وقت جسم جامد میشه جنس غریب. سلسله بعدیش مطلق الجسم، بعدیش جوهر است، این سلسله اجناس. از اون طرف از مطلق الجسم بگیر تا بیای به تمر برسی، سلسله انواع. عرضیات هم که اجمالا معلوم شد. و داقیل همه تمرین دو، وقتی میگیم الخمر و جسمون، جسمون خود خمر نوع، نوعی از انواع جسم. جسمون میشه جنس قریبش. جسمون مایه، خود اجسام دو نوع دارن، مایعات و جامدات، این از نوع مایعات. مسکرون، مستی آورم است، این از عوارض عامشه، ممکنه خمری باشد خاصیت رو ازش بگیرن، مسکر نباشد. محرمون شرعن، از عوارض عامه است، حرمت که ذاتیش نیست، حرمت عرضیه، اعتبار شرعه. طالب للعقل، عقل رو میگیرد، این از عوارض لازمه اوست، منحصر به اونی، چیزای دیگه ممکنه عقل رو زائل بکنه. مضرون به صحت، از عوارض عامه است، خیلی چیزا مضر، تریاک هم مضر به صحت، شراب هم مضر. مهدمون للقوا، یا مهدمون، قوای انسانی رو نابود میکنه، منهدم میکنه، آدمی که شرب خمر میکنه نه قوه عقلیش نه قوای دیگرش به درستی و به سلامتی کار نمیکنه، مزاج مریضه و هم عقل مریضه، همه رو اینا از عوارض عامه. فالمطلوب در این بیان این است که انتمیز جناب عالی، تمیز بدید ذاتی رو از عرضی در این کلیات، و استخراج بکنید سلسله کلیات رو متساعدتن در اجناس، متنازلتن در انواع، که معلوم شد همون قسم اول الخمر و جسمون مایع اون تا همونجا. این از مقوله از انواع جسم مایع هست، جسم مایع از انواع جسم هست، او از انواع جسم مطلق، اونم از انواع جوهر هست این سلسله. تمرین سه، به اذا قیل الحدید آهن، جسمون جسمی از اجسام هست، صلبون جسم سخت در مقابل نر، شدید محکمه. من المعادن، صورت معدنی دارد در مقابل عناصر. التی، اون معادنی که این صفت دارن، تتمدد و کشیده میشه، گسترش پیدا میکنه به ترق با اون چکش، پت که آهنگر که روش کوبیده میشد، این آهن پهن میشه، منبسط میشه، این حالت آهنه. ولتی تصنع منها آلات، ابزار آلات ازش درست میشه، انواع و اقسام وسائل از آهن درست میشه. و تصدع بالما، در آب زنگ میزنه، آهن ویژگیش این است که در آب چه قرار میگیره زنگ میزنه. این خب فل مطلوب در این سلسله تعلیف و ترکیب سلسله کلیات است، متساعدتن رو به بالا در اجناس، متنازلتن در انواع، معهد به اون چه که از سلسله ذاتیات نیست. حدید نوعه، جسمون سل جنس قریبشه، خود جسم میشه جنس بعید که دو نوع دارد، صلب دارد و غیر صلب دارد. حالا صلب رو از عوارض حساب میکنن معمولا، اون از ذاتیات نیست. جسمون میشه جنس قریب آهن. بعد من المعادن، از جمله معادن هست، این معدن در واقع جلوتره، گفتیم صورت معدنی بعد صورت عنصری بعد جسم، از معادن هست، این میشه یک جنس قریب. بعد جسمون میشه جنس متوسط، بعد جوهرون میشه جنس عالی، اینام اجناس اینه. بقیه هم که عوارضه، تتمدد و بتر، آلات و ابزار ازش درست میشه، زنگ میزنه، اینا از عوارض. تمرین چهارم، اذا قسمنا اسم را در نه، در علم نه، الى مرفوع و منصوب و مجرور، این تقسیم از باب تقسیم جنس است به انواع، یا تقسیم نوع است به اصناف. نوع به اصناف، جنس کلمه است که سه نوع دارد، اسم و فعل و حرف، و هر نوعی اصنافی دارد، اسم اصنافی دارد، فعلم اصنافی دارد. اذکر ذالک که کدوم است؟ این دومیست، نه بیان سبب، چون مرفوعان، منصوبان، مجرورون در اصل اسم بودن و ویژگی‌های اسم همه مماثلن، ماهیتاً یکی هم در عوارض، رفع یه عارض هست، نصب یه عارض هست، گاهی هست گاهی هم نیست، فاعل باشه مرفوع هست، همین مفعول شد میشه منصوب، این میشه از عوارض. الباب الثالث، المعرف یا تصورات موصله یا قول شارع، تلحق به این معرف مبحث قسمت که مبحث جدیدی است و اصولی داره برای خودش. هل مقدمه. این مقدمه فی مطلب ما ایو هل لمه، اینا اصول مطالبن. فروع مطالب در درس بعدی میاد با بچه تسمیه به اصول و فروع. ازا اترزت کرد، وقتی عرضه بشه به جناب عالی یه لفظه ای کلمه ای اسدون غزنفرون هرچ من ایت لغتن کانت فارسی عربی فهنا خمس و مراحل، برای آشنایی با این لغت از جمیع جهات پنج مرحله باید به ترتیب طی بشه. منطقی میگه ترتیب داره، خمس و مراحل متوالیه یکی بعد از دیگری است. طبیعی که لابد دلک من اجتیازا، پیمودن جواز معنی عبور کردنه، به پیمای این مراحل رو لتحصیل المعرفه به اون لفظه از هر جهت، معنی لغویش رو بدونی، ماهیتش رو بدونی، وجودش رو بدونی، خصوصیاتش رو بدونی، کی ایجادش کرده، چرا ایجاد شده هم بدونی. فی بعض المراحل مطلوب یطلب العلم التصوری، مرحله اولا و ثانیه، و فی بعض الاخر العلم التصدیقی، مرحله ثالثه، رابعه و خامسه. المرحله الاولا تطلب فیها تصور، مطلوب علم تصوری، تصور و شناخت معنی یک لفظ، اونم تصورن اجمالیان، اجمالاً با معنی کلمه، لغت معنی یه چیز اجمالی تو ذهن میده، هر کسی لغتی رو شنید معنیش رو هم تو کتاب میخونه میدونه، ولی این معنا ماهیت چیه باید بره اون رو ببینه، تشریح بکنه تا بهش برسه. تسأل، میپرسید شما از این لفظ، معنی لفظ به نوع سؤال لغوی، صرف لغوی محض است، دیگه کاری به ماهیت و این چیزا نداره. اذا لم تكن، البته این سؤال جاییست که ندونید شما، لم تكن تدری لأیه معنن من المعانی قد وضعه این لفظ، اگه میدونید این سوال دیگه جا نداره، تحصیل حاصله، طلب الحاصله. جواب این سوال یقب یه لفظ دیگر، الاسد حیوان مفترس، الغزنفر اسد، اینجور که یدلو بر این معنی کما ازا سعرت از معنی لفظ غزنفر فیجاب، در عربی میگن اسد، غزنفر یعنی اسد، از معنی سمیده فیجاب سید، شجاع، آقا، از معنی انقا و هاکذا، انقا یجا به این که پرنده، غول یه موجود خیالی، مثلا سعدانه یه گیاه هست، اینجور سوالات یه لغت معنی است. المنجد رو بردارید ببینید چقدر لغت معنی داره، و یوسما مثل این جواب از تعریف و لفظی، یعنی بیان لفظی به لفظ دیگر، عبارتی به عبارت دیگر. و قوامیس اللغت، قاموس های لغت، هیل متعهد اهددار هستن به این تعاریف لفظیه. منطق نمیگه که غزنفر معنیش چیه، معنی لغویش چیه، کتب لغت میگه، ولی منطق میگه اولین سوال به طور طبیعی این سواله، نوبت به سوالات بعدی نمیره. مرحله دوم، و ازا تصورت معنی این لفظ را اجمالا در ذهنت، فزعت نفس و پر میکشد، پناه میبرد نفس شما و روح شما و عقل شما به مرحله ثانیه، میخواد خوب باش آشنا بشه، جنسش چیه، فصلش چیه، ماهیت. فزعت نفس پرواز می کند، پر می کشد، الی المرحله ثانیه، استطلب، در این مرحله تصور ماهیت و حقیقت اون معنا را جنسن و اصلا، ای تطلب، تفصیل اون اجمال را، ما دل علیه این اسم به طور اجمال، تو گفتیم اسد، خود اسد چیه، جنسش، فصلش، اینا، لتمییز این ماهیت این معنا از غیرش در محیط ذهن، تمییزن تا من با همه اجناس و فصول هیچ ابهامی به اشتراکی نباشد. فتسألو از این معنی در این مرحله به کلمه ما، فتقولو ما هو، اسد چیه، حیوان چیه، انسان چیه، اینا، و هاذهی، این یعنی این ما، تسمى ماء شارحه، چرا شارحه، لأنها این ما یسألو بها، به واسطه این ما از شرح معنی این لفظ، بست معنا و بیان تمام جزئیاتش جنسن و اصلا، تجزیه تحلیل، شرح کردن یعنی تجزیه تحلیل یک حقیقت، یک مجمل، باز کردن، گشودن، فتح کردن. جواب از این سوال یسمى به شرح الاسم، این جواب میشه شرح همون اسم، کاری نداریم که این اسم در خارج مصداق داره یا نداره، موجود هست یا موجود نیست، این اسم معنیش اینه، خصوصیاتش اینه، حالا وجودش با مرحله بعدی سوال میشه. به تعبیر آخر بهش میگن از تعریف الاسمی، تعریف مال این اسمه، نه مال حقیقت، ممکنه حقیقت اصلا موجود نباشد، اگر موجوده میشه تعریف حدی و حقیقی، اگر نه کاری به وجودش نداریم، شاید معدوم باشد، ولی انقا چیه، با اینکه میدونیم معدومه، تعریفی که میاد خصوصیاتی که براش میاریم میگیم کذا و کذا و کذا میشه تعریف مال این اسم، مال این کلمه است. و اصل در جواب اینجا این است که انیق الجواب به جنس المعنا و فصل المعنا القریبین، جنس قریب و فصل قریب معن، و یسمى چنین تعریفی الحد التام الاسمی در مقابل حد تام حقیقی که مال حقیقت موجوده است ولی حالا فرض وجود نشده در این مرحله. سوال از ماهیت و یسو ان یجاب بالفصل وحده میشه حد ناقص، او بالعرض خاصه وحده میشه رسم ناقص، او به احدهما منضمن الى الجنس البعید حد ناقص و رسم ناقص، او بالخاصه منضمن الى الجنس القریب میشد رسم تام. و تو سما این گونه از اجوبه تارتن بالحد ناقص اگر جنس بعید با فصل قریب باشد یا فصل قریب تنها باشه حد ناقص، حالا تفصیلا میاد، و اخرى بالرسم ناقص اگر عرضی خاصه تنها باشد یا با جنس بعید باشه، یا به رسم تام اگر عرضی خاصه با جنس قریب باشد. ای آخری رسم تام. بلکن این اجوبه توصف جمیعاً جوابهای اسمی هستن نه حقیقی، چون نمیدونیم این حقیقت هنوز موجود هست یا موجود نیست. و سیعتی که تفصیل این اصطلاحات که حد ناقص چیه، رسم ناقص چیه، حد تام چیه، معناش به زودی میاد. ولو فرزه در این مرحله که سوال از شرح اسمت بیان حقیقت، این که آقای مسئول و سوال شده عجاب خطاً و اشتباهاً بالجنس القریب وحده او بالجنس بعید به طریق اولا وحده، کما لو قال شجرتون فی جواب این که من نخله، درخت خرما چیه، میگه یه درخت، منم میدونم درخته ولی خصوصیاتش چیه، جنسش، فصلش اینا، اگر اینجور جواب بدی یا الاسد ماهو حیوانون قناعت نمی کنه، افرس هم حیوان است، ویژگی اسد چیه، فان السائل سوال کننده قانع نمیشه به این جواب و تتوجه نفس سائل الى سؤال از ممیزات نخله از غیرش که این شجره چه نوع شجره، فیقول اینجا سؤال با ایو، ایتو شجره هیه فی ذاتها، ذاتیاتش چی هم، ایتو شجره هیه فی خاصتها، عرضی خاصه این شجره چیه که در بقیه اشجار نیست، فیقول جواب از اول به فصل وحده، چون جنس رو شناختیم که شجرتون فصلش هست، مثلا فیقول و مسمرت و تمر، این ثمره خرما داره، میوه خرما میده، بنابراین که این ذاتیش باشه که ظاهرن هست. بعد ثانی که سوال از خاصه هست جواب میدیم ذات و سعف، شاخه های بیبرگ خشک شده، اون شاخه های مخصوص درخت خرما رو میگن ذات و سعف، شاخه های معید مثلا. و حاضا این سوال از ایو که از عرضی خاصه یا جنسی یا از فصل بود، این موقع و جایگاه سوال به کلمه ایو است که در عنوان گفتیم مطلب و ما و ایو، اینجا جای ایو هم مشخص است. و جواب این سوال، این کلمه ایو، جواب ایو یا فصل است اگر سوال از ذاتی باشد، ممیز ذاتی، یا خاصه است اگر سوال از ممیز عرضی باشه. و ازا حصل لکه العلم به شرح المعنا، معنی شو دانستی در مرحله ثانیه، حفظ و نفسه، پرواز می کند نفس شما و جان شما و عقل شما به مرحله ثالثه، سوال از وجود، و این مرحله ثالثه طلب و تصدیق به وجود شی، میپرسد که این موجود است یا موجود نیست، اصل وجود، فتسأل از وجود شی به حل، و تو سما این حل، حل بسیطه، چون سوال از اصل الوجود، صرف الوجود، نه عوارض که مرکب بشه، فتقول حل وجود کذا، فلان شی موجود شده است یا نه، او حل هو موجود، در فارسی میگیم آیا این شی موجود هست یا نه. ما الحقیقیه، خب مای شارعه رو دانستیم، مای حقیقیه چیه که در منطق میگن، شما در کلیات خمس گفتید مای حقیقیه، او چیه؟ تنبیهون این نهاتین المرحلتین، این دو مرحله ایک ذکر شد، یعنی ثانیه مای شارعه، ثالثه حل بسیطه، اینها یتعاقبان پشت سر می آین در تقدم و تأخر، این اول سوال از مای شارعه هست، بعد سوال از حل بسیطه، فقط تتقدم و ثانیه که ترتیب طبیعیش همونه، مای شارعه الا حسب ما رتب نام، ما هم همینجور گفتیم اول ثانیه بسان بابت ترتیب الذی یقتضی طبع انسان مطابق طبع هست، که اول سوال میکنیم این چیه، بعد سوال میکنیم که این چیستیش که دانستیم موجود هم هست یا موجود نیست، ذهنیه. و گاهی هم تتقدم و ثالثه، اول از وجود میپرسن بعد میان سراغ ماهیت خلاف طبعه، و ذالک این تقدم ثالثه عندما یکون السائل من اول الامر عالما بوجود شیء المسئول عن، از اول میدونه موجود هست، بذار دیگه نوبت به سوال از وجود نمیرسه، نوبت به این است که ماهیت این موجود چیه، یا این رو جلو میان. یا نه اصلا نمیدونه، وجودش هم نمیدونه، ولی برخلاف طبع رعایت نمی کنه، بلد نیست، منطقی نیست. برخلاف طبعش مقدم میدارد سؤال از وجود را بر سؤال از شرح الاسم و ماهیت، فعجیبه به وجود، حالا میدوند که موجوده، بعد سؤال میکنه که این موجود ماهیتش چیه، اینجا مال ماه حقیقیت. قبل از علم به وجود همین سؤال با ماه شارعه تعبیر میشه، بعدش با ماه حقیقیه، چون از یک حقیقت سؤال میشه، از یک واقعیت موجود سؤال میشه. و این ازن ازا کان این شخص سائل عالما به وجود شی، قبل از اینکه علم پیدا بکند به تفصیل اون چرا که اجمالا او را لفظ در بر دارد، ادال این لفظ برو معنای لغویش، قبل از اینکه علم به تفصیل و جنس و فصل پیدا بکند، وقتی علم به وجود دارد، ثم مسئله از این شی از ماهیتش میپرسد به واسطه ما، در این مرحله همون ما اشاره میشد ما حقیقیه. فان ما هذه، این مایی که بعد از علم به وجود آمده، تسمى ما حقیقیه. جواب از این ما حقیقیه نفس الجواب از ما اشاره است، حد تام حد ناقص همون چهار قسم رو داره، بلا فرق بینهما ما اشاره و حقیقیه، الا من جهت تقدم اشاره بر علم به وجود شی، اون مرحله سوال اونجوریه. تأخر الحقیقیه از علم به وجود، بعد از علم به وجود اسمش اینه. و انما، خب چرا بعدش، بعد از این مرحله میگن حقیقیه؟ انما سمیت حقیقیه لان سوال به این ما در این مرحله از یک حقیقت ثابته و موجوده است، دیگه فرضی نیست، اسم تنها نیست، واقعیت بین دو خط تیره، یعنی و حقیقت، حقیقت ثابته، حقیقت در اصطلاح مناطق ماهیت موجوده رو میگن که واقعیت پیدا کرده. جواب از این حقیقت ثابته و از این سوال یسمى تعریفا حقیقیا، تعریف یک حقیقت و ماهیت موجوده. و همین جواب نفسه الذی کان یسمى تعریفا اسمیا، مال اسم تنها بود نه مال حقیقت موجوده قبل از علم به وجود که ما اشاره بهش میگفتیم. ولذا که این دوتا یکی هم به دو اعتبار ما اشاره و ما حقیقیه شده، قبل باشه یا بعد باشه، بر همین اساس قال و مناطقه الحدود قبل از حلیات بسیطه که سؤال از اصل وجوده، صرف وجود است، تعریف اگر آمد میشد حدود اسمیه، تعریف های اسمی، شرح الاسم. و همین حدود به اعیانها و به ذواتها بعد از حلیات بسیطه اگر بیاد بعد از علم به وجود، تنقلب و حدود هم حقیقیه میشد، حدود حقیقیه که مال حقیقت و ماهیت موجوده است. و ازا حصلت لکه این مراحل سلاس، انتقلت به طور طبیعی به مرحله چهار.